یه خاطره جالب دیگری رو هم به کار میخوام بگم، برای شاید به خصوص نسل جوان شنیدنی باشه. در اون اوائل انقلاب که من مسئول استان آذربایجان شرقی بودم، در همون زمان اوائل درگیری بین مجاهدین و نیروهای این طرف حزب الله در شهرهای مختلف بود و تقریبا چند درفته ای بود که ما در روزنامه ها، به خصوص اون زمانی رو دارم میگم که روزنامه های چلنگر و بقیه روزنامه ها برقرار بودن، آلمدگان و دیگران، که خیلی به اصطلاح این آتش رو به اصطلاح نفت به آتش میریختن و خیلی پرسر و صدا میکردن، خبر میرسید که در اجتماعی که دیروز به خاطر سخنرانی مادر رضایی ها و مسعود انجام شد، در اونجا 7 نفر کشته شدند. در اهواز نمیدونم 12 نفر، در رش 7 نفر، در کجا 5 نفر کشته شدند. در همین گیرودار 2 نماینده از طرف اون دستگاه اومدن پیش من که ما میخوام اجازه بگیریم که در باغ شمال تبریز اجتماعی داشته باشیم که مسعود و مادر رضایی ها بیان در اونجا سخنرانی کنن. گفتم خیلی خوب، اجازه دارید که مثلا این جمله که در پیشه، خیلی خوب بفهمید. گفتم ما تضمین میخواهیم که مثل شهرهای دیگه به شما، به ما حمله نخواهم کرد. گفتم من به شما تضمین میدم که شما رو آرزوتون رو به گور میخواهید بود، شما رو ناکام خواهم کرد. اینا با تعجب گفتن که منظور چیه؟ گفتم باور کنید حسرت یه دونه نه فقط کشته شدن، بلکه حسرت یه دونه خون دماغ شدن رو هم به دلتون خواهم گذاشت. شما بفرمید اجتماعتون رو تشکیل بدید و بهتون قول میدم که ناکام از این جریان بیرون خواهید اومد. و همینطور هم شد. با تمهیداتی که کردیم از طرف نیروهای شهربانی و بعد نیروهای کمیته، ترتیبی دادیم و دستور دادم که نه فقط دور باغ شمال، بلکه چون میدونستم اونها بعد از پایان به صورت دست جمعی در خیابونها راه خواهند افتاد و شعار خواهند داد، گفتم که تا آخرین نفر اینا چند نفر با هم میرن نبینم که یک نفر دستشون رو اینها بلند کرده. خوشبختانه همین اتفاق افتاد و اونها اجتماعشون رو برگزار کردن و بدون اینکه دستی به روی اینها بلند شده باشه، این نشستشون برگزار، نشست که چه از کنم، جمعشون برگزار شد و با کمال تأسف اونها فردا که شنبه بود روزنامه ها مطلبی نداشتن بنویسن که دیروز فرزند در تبریز زد خود شد، اینقدر نفر آدم کشته شدن یا اینقدر نفر زخمی شدند. حالا این جماعت هم به شدت قربانی می طلبند، به شدت شهید لازم دارند، به شدت قهرمان لازم دارند. فقط حالا میخوام نگاه هم رو به این شنوندگانی که جزء اون مغز شسته شده ها و یا جزء اندیشه به مزدان نیستن بکنم و این رو بگم که دوستان عزیز من، خواهرانم، برادرانم، ببینید تا پایان جنگ دوم بنا به گواهی محققان بسیار چیزی به نام هویت قومی یا برابری بین کرد و ترک و فارس و بلوچ در ایران وجود نداشته، چیزی حرکتی به این نام وجود نداشته. این رو که میگم معنیش نیست که در 7-8 سال آخر سلطنت رضاخان اون برنامه های به اصطلاح فارسیفیکیشن ایران انجام نشده، اون شده، اون توهین هایی که شده شده، اینا همه قبول داریم، یادمون هست. اما این رو در روی جماع به سرگوهای قومی در ایران که این بر علیه اون بر علیه این حرکتی داشته باشن مطلقا وجود نداشته. فقط یادمون هست که وقتی که در حکومت پیشوری در و قاضی محمد که در مهاباد جمهوری کردستان مهابادش اعلام کرده بود، از همان زمان بحث خیلی تند و تیزی وجود داشت که خوی مال ماست یا مال شماست، با وجودی که به قول در خاطر نویسی های آیت الله حاج میرزا عبدالله مجتهدی در اون زمان هیچ کردی تا 5 فرسخی خوی وجود نداشته، ولی کردا ادعای خوی رو میکردن و یا خود مهاباد و یا سلباس و یا خیلی جاهای دیگه منطقه که مخلوطی از دو طرف هستن، بحث سر این بود که کی با کی، و نتیجهش این شد که بالاخره دولت پیشوری اعلام کرد که ما حاضریم از قزوین تا همه همدان و کردستان زیر حکومت واحد باشه و به کردها جمهوری خودمختار، یعنی همون مدلی که در شوروی عمل شده بود، جمهوری خودمختار بدیم. منتها باز هم مسئله حل نشده بود در شهرهایی که 50-50 کرد و آذربایجانی هست یا 30% کردن 70% آذربایجانی، مسئله حل نشده بود و ناگزیر می شدن که بیان در اون بخش فرزند 30% چند محل شهر رو جمهوری خودمختار فلان محل اعلام کنن، اون یکم جمهوری خودمختار اون محل دیگه اعلام بکنن. تا این زمان به نوشته به تحقیق بسیاری ها توصیه میکنم به شنونده ها از کتاب ها و نوشته های دکتر حمید احمدی که خودش آذربایجانی است، استاد دانشگاه تهرانه، استفاده بکنن. تحقیقات بسیار با عظمت با ارزشی کرده، اینها رو بخونن که تا اون زمان هیچ یک از اینها نبوده. الان که این بساط هست، دوستان عزیز من توجه بکنید، این مسئله ملیگرایی، این جیغ و داد کردن درباره شوونیسم فارس، این یک چیز محصول ساخته شده خارجی است که به زور میلیون ها دلار پول داره به شما تحمیل میشه. هیچ کسی نمیتونه بگه در چهره و در گفتار احمدی نژاد علائمی حرکتی از شوونیسم فارس وجود داره. اون کسیست که ناآگاهانه میاد تبریز به انگشتاش علامت گرگ خاکستری درست میکنه. همچنان که خاتمی با وجودی که اون همه اطلاعات از آمریکا داشت در مصاحبهش با کریستینا امانپور، چنان از تاریخ آمریکا حرف میزنه که درصد بالایی از آمریکایی‌ها به اون اندازه اطلاع ندارن، گرچه اون اطلاعات خاتمی هم غلط بود، وقتی که به آلمان میره چنان از گوته و فرهنگ آلمان و فیلسوفان آلمانی حرف میزنه که شنوندگانش در سنای آلمان در مجلس آلمان شگفت زده میشن، ولی وقتی وارد تبریز میشه سخنرانی میکنه چنان ناآگاهانه حرف میزنه که من اینجا در شگفت میشم. ولی با همین حرفا هرچی که شما از جملاتونو شنیدید، دیدید که بجز همیاری و بجز یکی دونستن و بجز برای اعلام برابری کردن، چه کسی میتونست کلمی و یا اشاری از چیزی به نام نژاد پرستی نژاد ویژه‌ای رو ببینه؟ برعکس، ما امروز با پانترکیسم به شدت آلوده شده به شوونیسم هستیم. باید به شدت هوشیار باشیم. من این هوشدار رو دارم میدم. خود پیشوری ادعا میکنه در همون دوران یک ساله در سخنرانیش در فرودگاه تبریز میگه بزرگترین دشمن ما عثمانی ها هستند. حالا الان حرکتی راه افتاده با این تزریقات از بیرون آمده که میکنن، اصرار دارن یه ملتی بسازن به نام ملت آذربایجان که نصفش اون بر عرص مونده و به جز اون ملقرای این ملت، متروپول این ملت هم اونجا نیست، استانبوله. نبید. اون به ترکیه است. باید به اونجا بپیوندیم، باید به خیلی عظیم ترک ها بپیوندیم، در حالی که در سخنرانی های گذشتم گفتم اگر من نمیفهمم کی به خودش میتونه اجازه بده و چنین جسارتی بکنه که بگه اون بزرگانی که در انقلاب مشروطه در آذربایجان اون شگفتی ها را آفریدن و اونایی که در سالهای بعد از شیخ محمد خیابانی ها و صغت الاسلام ها همه از اون خاک خیلی پاک اونجا بودن، هیچ کدومشون شعورشون به اندازه این چند نفری که از مایکل لدین فکر میگیرن و یا از برندا شفر و ایده میگیرن و یا از آدریال استیت ایده میگیرن و یا از هریتیج فاندیشن و کارهای پولهای گزافی که اونا خرج میکنن تا اینها این کارها رو بکنن اندیشه میگیرن و راه حل میگیرن، از اینها کمتر بوده؟ نه، این جسارت رو گمان نمیکنم. اما چرا؟ در بین اونهایی که معمول هستن این جسارت هست. کسی از همین جماعت ادعا میکنه، به این نکته توجه کنید، ادعا میکنه که عهدنامه های گلستان و ترکمنچای چی گفته که بین ایران و روسیه امضا شده؟
بله بله،
بین ایران و ترکیه امضا شده. ببینید، ما تو قرن 21 ها، ما در قرن انفجار اطلاعاتی، ما در روزگار زندگی میکنیم که جزئیات حتی لباس پوشیدن این جماعتی که از میرزا ابوالحسن خان ایلچی گرفته تا شخص عباس میرزا و گیربایدوف و بقیه همه رو میدونیم و همه در موزه و کتابخانه های پتر سن پیترزبرگ و مسکو و لندن و نمیدونم پاریس و متروپولیتن لایبرری، کتابخونه نیویورک و بسیاری از جاها وجود داره، حضور داره، چاپ شده. من ساعت‌ها و روزهای زیادی رو در کتابخانه متروپولیتن نیویورک گذروندم، اون سالهایی که به سهارا نبود که بشینی پشت اینترنت یه دونه کلیک بکنی و بری تاریخ رو نگاه کنی و سند به دست بیاری، اون سالهایی که باید پیش برداری میکردیم، اینا پر از سنده. در فقط در همین یک تونه کتاب کنه من صدها و هزارها سند یافتم که در اونجا حتی کتاب های دست نوشته شده وجود داره. صحنه چینات چطوری به هم تعارف کردن، روز روشن آفتاب وسط آسمون این موجودات به خودشون اجازه میدن که بگن الان شبه، پسر من، دخترم، خواهرم، برادرم، اجازه نده با مغز اندیشه تو این بازی های بیشرمانه رو بکنه، اجازه نده که مغز جایگاه هر نامطلوبی و ناسری و هر آشغالی باشه، اجازه نده که اونها خرد تو رو دست کم بگیرن و به خرد تو توهین بکنند. اگر اطلاعات تاریخی نداری این دروغ‌های بزرگ رو هرگز نپذیر. فقط میتونی به خودت فرصت بدی که بگی برم ببینم و بخونم و بررسی بکنم، پژوهش بکنم و ببینم، و یا اونهایی که اطمینان داری به کارشون به کارهای اونها توجه بکنی. این بیهوده نیست که شما فکر کنید که خانم برندا شفر که از دانشگاه تل‌آویو دکترای افتخاری گرفته و سالها برای اونها و وزارت دفاع آمریکا کار کرده حالا از باید کتاب می‌نویسه و ادعا میکنه که در بالا و پایین عرص دو تا آذربایجان بوده که از هم جدا شده. خانم آدریال استیت که در دانشگاه شیکاگو از همینطور پولهای هنگفتی این تینتنگ ها، این در ایران فکر انبان میگن یا فکر انبار، این
مرسی
که پژوهنده ها رو جمع میکنن به اصطلاح تینتنگ ها، در یکی از معروفترین هاش که قدمت زیادی داره در آمریکا هریتیج فاندیشنه و یکیش که جدید هست که مایکل لدین در اونجا فعال همین امریکن انترپرایز اینستیتوت، اینها پولهای گزافی در اختیار اینها میدن که برید تحقیق کنید. حالا میدونی چطوری تحقیق میکنن؟ من تجربه شخصی خودم رو میگم. حدود 10-15 سال پیش یک استادیار دانشگاه کمبریج انگلیس که ترک بود که تبعه انگلیس شده بود و بعد دوستی گرفته بود که در دانشگاه کلمبیای آمریکا تحقیق کنه، $1,000,000 در اختیارش گذاشته بودن که تحقیق کنه و $1,000,000 رو مشترکاً آذربایجان و ترکیه در اختیارش گذاشته بودن که تحقیق کنه ببینه که تمایلات موجود در آذربایجان ایران نسبت به جریان‌های پان ترکیستی چیه.
بله،
این موضوع تحقیق این آقا بود و این پول رو در اختیار داشت. این با من تماس گرفت و نشستیم با هم صحبت کردیم. برای اینکه پولش هدر نره، میدونست که چه کاری باید بکنه، اول گفت که بگو با هم یه خود درد دل بکنیم، حرف بزنیم. خیلی خوب باشه، حرف میزنیم. از من پرسید که تو با این گذشته‌ای که داری فکر میکنی که تبریزی ها چقدر اشتیاق دارن به ترکیه بپیوندن؟
بله.
و چقدر اشتیاق دارن که با باکو یکی بشن، با آذربایجان بپیوندن؟ گفتن والا اشتیاق به ترکیه پیوستن که هیچی، به خاطر اینکه در خاطره تاریخی به خصوص تبریزی ها جنایاتی که عثمانی ها و ترک ها در اونجا کردن به این راحتی فراموش شدنی نیست، یک. و دوم اینکه حتی زبان هم یکی نیست، اصلا یک آذربایجانی و تبریزی وقتی که اون طرف میره یا در سخنرانی های رسمی معمولا مترجم لازم دارن، همچنان که وقتی کنسول ترکیه به دیدن من میمد و مترجم میمد. ولی خب ما وقتی میریم باکو یا به خصوص در نخجوان، اونجا براحت میتونیم حرف بزنیم، آره، با اونها این مشکل رو نداریم.
بله.
در رابطه با تمایل به پیوستن با آذربایجان، این یه خود سوال یه خود کودکانه است. گفت چرا؟ گفتم برای این که معمولا چیزی به چیزی میپیونده که از پیوستن به اون چیزی گیرش بیاد. معمولا اگر ایران به این عظمت، آذربایجان ایران، ایران ساخته مالک فارس، اصفهان، خراسان، تهران، همه جاست. این احساسشه. مگه بیماره که بلندشه به اون در بپیونده که هنوز بعد از این چند سالی که سالهای جدید بعد از فروپاشی شوروی بود، در این چند سال دیدیم هنوز در بحران هویت دست پا میزنه به خاطر 180 سال دیکتاتوری تزارها و بعد سرخها در اونجا که اینها رو الینه کرده بودن از خودشون و روسیفیکیشن به شدت به دست تزارها و بعد شدیدتر به دست شوروی انجام شده بود، حالا بهتر روسی میتونن حد بزنن تا زبان مادری خودشون و روسی فکر میکنن اگر هم میخوام مطلب بنویسن باید بعدا ترجمه کنن به آذربایجانی که بنویسن. اینها که در بحران هویت به سر میبرن و اگر این چند تا چاه نفت داشته باشه، شوروی هیچی برای اینها نساخته. من وقتهای زیادی در باکو گذروندم. بزرگترین صنعت باکو بعد از انگورستانهای زیادی که علیوفت در اونجا اونها رو خیلی بهش رسیده بود برای شراب سازی، صنعت یخچال سازی بود، یکی هم لوله های بطور سازی. همین.
بله.
اگر نفت اونجا نباشه، تاکتیک دولت های مسکو بود از زمان استالین به بعد که این جمهوری های 15 گانه رو هرگز اجازه خودکفا بودن نده و اونها رو همیشه به هم وابسته کنه، یه چیز این جمهوری بسازه بده به اون بسازه بده به این، و اینا هرگز یک صنعت مستقل نداشته باشن. حالا اگر این چند تا چاه نفت در دریای خزر و در این منطقه نباشه، آذربایجان چیزی نداره. به چه دلیل باید ایرانی بخواد بپیونده به اونجا؟ البته هستن آذربایجانیانی که هنوز از آیرلخ مینالن، از جدایی مینالن و دلشون میخواد که اون برادران آرامی جدا شده از مادر وطن به وطن برگرده.
پسر دایی ها.
بله؟
پسردایی ها.
اون پسردائی ها و هر کسی اونهایی که به هر حال دولت های تزار و بعد روس ها خودشون رو کشتن که در اونجا فارسی زدائی بکنن، که البته هیچ وقت هم کاملا موفق نشدند، اونجا رو بخوان دلشون میخواد اونها دوباره به هم بپیوندند. اون جماعتی که بعد از استقلال جمهوری آذربایجان به عرص زدن خودشون رو به این بر رسوندن، یه واقعیتی بود که علاقه من بودن. سفیر آذربایجان در واشنگتن خودش میگفت که تا این که مرزها باز شد نفهمیدم چطوری، فورا خودم رو به سراب رسوندم و رفتم اونجا که ایل و تبارم رو پیدا بکنم. خوشبختانه چند از بازمانده های نوه عموها و این حکایت ها رو پیدا کردم و واقعا لذت بردم از اینکه تونستم بالاخره جایی که تبار من اونجا بوده در اونجا نفس بکشم. این یه واقعیته.
بله.
وقتی که از این نوع صحبت ها کردیم، این آقای استادیار که اون 1,000,000 دلار در اختیارش داشت، در اختیارش بود، فهمید که نه این یکی به دردش نمیخوره. طبیعتا رفت سراغ کسانی که مثل خانم آلستید و خانم شفه و بسیاری مانند اونها در رده های مختلف بتونن قلم رو به هر سوی که پول هدایت میکنه بچرخونند و هر طور که مشتری سفارش داده بسازند و بنویسند، دکتراهای افتخاری بگیرند و از امکانات مالی که در اختیارشون گذاشته میشه لذت ببرند. صحبتم رو کوتاه میکنم و اونم اینه که عزیزانم، آذربایجانی بزرگتر از اینه که با این پروژه های کودکانه و احمقانه مغزشویی تکون بخوره. آذربایجانی هویتش رو در طول هزارها ساخته. آذربایجانی از دوران 600-700 سال قبل از میلاد جای پایی در تاریخ گذاشته که نه فقط دیاکونوف ها و بعد پتروشوفسکی ها، صدها دانشمند غیر ایرانی دیگر، ویلدرانت ها، همه سر تعظیم فود میارند و اینا همه مضبوط و ثبت شده است و ما نمیتونیم با یه نگاه به عقب به اونها رو عوض بکنیم با میل خودمون. این کودکان است که بگم ترکمنچای رو ترکیه امضا کرده. بله، 2 سال بعد از ترکیه شما اگر به سوچی برید، سوچی شهر است در جنوب روسیه در کنار دریای سیاه، اونجا که استراحتگاه استالین بوده، هنوز هم خانه سبز در اونجا هست که من رفتم دیدم و همونجا که اخیراً پوتین از بوش پذیرایی کرد. آب هوای بسیار خوبی داره، یکی از زیباترین نقاط جهانه. در شهر سوچی وقتی کنار آب میرید یه دونه ستون یادبود اونجا گذاشتم. روی ستون یادبود به روسی و به انگلیسی نوشتن این به یاد بود بیرون کردن ترکا در 1828 ساخته شد. وقتی که البته همه میخونم میگذرن، اما من خوندم و موندم و ساعتها به اندیشه رفتم. این دقیقاً بعد از عهدنامه ترکمنچای بود. افسوس بسیار خوردم که روسا بعد از این پیروزی هنگفت شگفتی که با کمک هیلگری ها و جنایت پیشگی های انگلیسی ها به دست آوردن، فراغت پیدا کردن که تهمونده ترکار هم از اونجا بیرون بکنن و اون بنایاد بود رو بذارن و فقط اون سوی مقابل دریای سیاه نصیب ترکا بشه. بله این هست، ولی واقعیت این هست که تاریخ رو به میل خودمون نمیتونیم عوض کنیم. اتفاقاتی که در گذشته افتاده اونها را نمیتونیم به میل و سلیقه خودمون دگرگون بکنیم و بازنویسی بکنیم. تو حق داری بگی که چرا کسروی رو اون چند نفر تو دادگستری با چاقو کشتن، چرا این رو میتونی، اما دیگه نمیتونی بگی که چند نفر رو نکشتن، اون کشتن. میتونی بگی که محمد علی شاه چرا مجلس رو به توپ بست، محمد علی شاه چرا با تبریزی ها اون کینه رو داشت. در اینه که کینه داشت، در اینه که بدش میمد شکی نیست، اما میتونی برگردی و بررسی بکنی، بگی که این آقایی که تبار خیلی درست و راستش به ترکمن ها و به مغول ها میرسه، ولی پدرانش در ایران ایرانی شدن، پدر جدش ناصرالدین شاه خیلی افتخار ایرانی بودن کرده و به چند تا شعر قلابی فارسی و گاه خوب که گفته خیلی نازیده، ولی این کینه داشت. این چرا؟ واقعا مسئلهش چه بود؟ احمد شاه که پسر محمد علی شاه بود به چه دلیل اصرار کرد در لندن در مقابل فشار اطرافیانش که قرارداد 1919 رو امضا بکنه و نکرد و گفت که من ترجیح میدم، گفتن سلطنت تو از دست میدی اگه نکنی،
بله.
گفت ترجیح میدم لبو فروشی بکنم ولی پادشاه کشور دست نشانده نباشم. این چرایی هاش رو میتونیم بکنیم، اما اینکه یه جوون بوده به نام احمد شاه و حرفای زده کارهایی کرده هیچ کس نمیتونه عوض کنه.